سلام، به پادکست چیستا خوش اومدید. من پوریا نازمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا هستم و امروز به مناسبت آغاز هفته نوبل در رابطه با این جایزه مهم صحبت میکنیم. طبیعتاً زمانی که این پادکست رو من دارم ضبط میکنم هنوز برنده ها اعلام نشدن و برنده ها از روز دوشنبه یک به یک در واقع معرفی خواهند شد. به همین دلیل هم چیستا رو در دو بخش برای شما آماده کردیم. ویژه نامه نوبل امروز در رابطه با کلیت جایزه صحبت میکنیم و هفته آینده در رابطه با برنده ها و اینکه در واقع هر کدوم از کسانی که امسال برنده جوایز علمی نوبل شدند به چه دلیلی و به واسطه چه پروژه‌ای و چه کاری در واقع تونستند که این جایزه را از آن خودشون کنند. خوش آمدید. برای خیلی از مردمی که شاید حتی برخورد و تماس نزدیکی با جهان علم ندارن، یک نام وابسته است به این دنیا و اون نوبل و جوایز نوبل هستش. شما حتی اگر سر و کارتون زیاد به دنیای علم به طور مستقیم نیفته، احتمالاً در خبرهایی که دنبال میکنید چشمتون به برنده جایزه نوبل که میفته با دقت بیشتری اون رو میخونید. میخواید ببینید چه کسانی برنده این مهمترین یا بهتره بگیم با پرستیژترین جایزه در حوزه علم شدن. البته جایزه نوبل غیر از حوزه های علم به در واقع سه رشته دیگه هم تعلق میگیره. جایزه صلح، جایزه ادبیات و همینطور جایزه‌ای که به یاد آلفرد نوبل در حوزه علوم اقتصادی به برندگان و برگزیدگان تعلق میگیره. در حوزه اقتصاد گاه‌گداری خب خیلی نزدیک میشه به حوزه هایی مثل ریاضیات یا مدل سازی، اما به هر حال سرشته اصلی علمی که نوبل به واسطه اونها شناخته میشه فیزیک، شیمی، پزشکی و زیستشناسی هستن که پزشکی و زیستشناسی در واقع در یک قالب قرار میگیرند. و البته که اخبار مربوط به جایزه صلح و جایزه ادبیات شاید بیشتر بازتاب پیدا کنه در جامعه، در رسانه ها و به طور طبیعی مناقشه هایی که هول و هوش این دو جایزه ادبیات و صلح ایجاد میشه بیشتر از داستان هایی هست که معمولا در هول و هوش جایزه های علمی نوبل به وجود میاد. همونطور که حتما میدونید جایزه نوبل همونطور که از اسمش پیداست توسط آلفرد نوبل بنیانگذاری شده. آلفرد نوبل یکی از مخترعین و مهندسین معروف سوئدی بود که شاید مهمترین اختراع اون که به نوعی جهان رو تغییر داد یا باعث کمک به تغییر جهان شد هم در راه خیر و هم در راه شر دینامیت بود و او رو به نام دینامیت در واقع نامش رو به هم گره خورده هستش. او که به واسطه اختراعات خودش و نقشی که در حوزه مهندسی بازی میکرد ثروت زیادی را هم گرد آورده بود. در پایان عمرش وصیت‌نامه‌ای رو مینویسه و وصیت میکنه که ثروتش سرمایه گذاری بشه و به شکلی که او در وصیت‌نامه‌اش به طور مشخص نام میبره صرف اهدای جایزه‌ای گرون قیمت، جایزه $1,000,000 به برگزیدگانی در 5 رشته بشه. برگزیدگان که در واقع رشته هایی که او علاقه مند بود که برگزیدگانش این جایزه را به دست بیارن فیزیک، شیمی، پزشکی که شامل حالا پزشکی و درمان و زیستشناسی به نوعی میشه، ادبیات و صلح هستش. آلفرد نوبل در سال 1896 فوت میکنه و تهیه کردن مقدمات اجرای وصیتش حدود 5 سال طول میکشه و در سال 1901 در آغاز قرن 20 اولین دوره جوایز نوبل برندگان خودش رو معرفی میکنه و به برندگانش اهدا میشه. بر اساس وصیت‌نامه نوبل و بر مبنای آنچه که او تعیین کرده بود قرار بر این میشه که در رشته های فیزیک و شیمی آکادمی سلطنتی علوم سوئد هر ساله با بررسی نامزدهایی که ممکنه از سوی افراد دیگری یا نهادهای دیگری معرفی شده باشن منتخب رو در اون رشته ها شناسایی کنه. در بخش پزشکی شورای نوبل در مؤسسه کارولینسکا یا به نوعی آکادمی علوم پزشکی سوئد این کار رو بر عهده میگیره. آکادمی سوئد همینطور نامزدها و برنده های جایزه ادبیات رو مشخص میکنه. در سال 1968، چیزی حدود 67 سال پس از اینکه اهدای جوایز نوبل آغاز شده بود، بانک مرکزی سوئد به مناسبت 300مین سالگرد تأسیس خودش جایزه ای رو به یادبود آلفرد نوبل در حوزه علوم اقتصادی تعیین میکنه که عموماً حالا به نام جایزه نوبل در رشته اقتصاد شناخته میشه و به کسانی که در زمینه‌های نظری یا تئوری‌های عملی اقتصادی دستاورد جدی رو داشتن اهدا میشه، اگرچه این جایزه واقعا تحت جوایز میراث نوبل و اون چیزی که در وصیت‌نامه اون اومده قرار نداره. در بین مجموعه جوایز نوبل تنها جایزه‌ای که انتخاب برندگان او از سوی نهادهای وابسته به سوئد انجام نمیشه و کمیته‌ای مستقل تحت عنوان کمیته نوبل در نروژ اون رو تعیین میکنه و اهدا میکنه جایزه صلح هستش. بر مبنای وصیت‌نامه پارلمان نروژ کمیته چند نفره‌ای رو انتخاب میکنه که اونها وظیفه بررسی، معرفی نامزدها و انتخاب نهایی برنده جایزه صلح نوبل رو دارن. در رابطه با اینکه چرا نروژ به نوعی انتخاب میشه برای انتخاب جایزه صلح در حالی که خب بقیه جوایز وابسته به نهادهای سوئد هستن، نظریات مختلفی وجود داره. از جمله گفته میشه که در زمانی که نوبل وصیت‌نامه‌اش رو مینوشت، نروژ کشور به نسبت مستقل‌تری بود، کشوری بودش که بی‌طرفی بیشتری در امور منازعات جهانی اون روز داشتش. همینطور پارلمان اون زمان نروژ پارلمان پروگرسیو و ترقی خواهی در مقایسه با پارلمان های دیگر اروپایی بود. بعضی ها اشاره کردن به روابط شخصی که آلفرد نوبل با سیاستمداران نروژی داشته یا این ایده که در زمینه صلح او ترجیح میداده که نهادی غیر از نهادهای سوئد این جایزه را اهدا کنند، به نوعی تصویر بین المللی بودن این جایزه بیشتر خودش رو نشون بده. به هر ترتیب و به هر تقدیری که بود این جایزه به همون سنت کماکان ادامه داره و هنوز که هنوز در واقع کمیته نوبل در نروژ بررسی و اعلام برندگان جایزه نوبل رو بر عهده میگیره. نکته دیگه که در زمینه جایزه نوبل وجود داره و گاه‌گداری باعث بدفهمی شده و شایعاتی در زمینه اون وجود داره که به قدری تکرار میشه که ما اون رو یه وقتایی به عنوان فکت در نظر میگیریم، در حالی که اشتباس برمیگرده به کسانی که نامزد جایزه نوبل شدن. حالا در حوزه‌های مختلف این مسئله وجود داره، اما به طور خاص و در فضای رسانه‌ای ایران ما بیشتر در مورد جوایز صلح و ادبیات شاهدش هستیم. شما حتما شنیدید که مثلا در 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش یا بیشتر، حالا هر چیزی، فلان شاعر، فلان نویسنده نامزد جایزه صلح نوبل بوده. گاه‌گداری حتی از افراد در سمت‌هایی که براشون نوشته میشه یا القابی که نوشته میشه به عنوان نامزد جایزه ادبیات، نامزد جایزه صلح نوبل یاد میشه و اینکه چطور مثلا فلان کس 20 سال پیش 30 سال پیش نامزد این جایزه. واقعیتش اینه که بر مبنای وصیت‌نامه و سازوکاری که بنیاد نوبل داره، فهرست نامزدهای نهایی که مورد بررسی قرار گرفتن برای اهدای جایزه در تمام رشته‌ها برای مدت 50 سال محرمانه باقی میمونه. بنابراین اگر شما خبری دارید از اینکه کسی در بازی 50 سال گذشته نامزد جایزه نوبل بوده، چه ادبیات، چه صلح، چه فیزیک، چه شیمی، چه زیست‌شناسی، این غیر مستند هست و قابل اثبات نیست. البته کسانی ممکنه به خصوص مجدداً در رشته های ادبیات و صلح افرادی رو نامزد بکنن، برای مثال زمانی که نظرخواهی میشه یا فرم های معرفی نامزد میشه، شخصی ممکنه فرد ایکس یا ایگرگ رو نامزد صلح یا نامزد ادبیات بکنه. این به معنای اون نیستش که بعدن اون فرد بیاد بگه که من اینو نامزد کردم پس اون شخص نامزد جایزه نوبل بوده. الزاماً این ربطی نداره. شما میتونید اگر صلاحیت نامزد کردن فردی رو داشته باشید هر کسی رو نامزد بکنید. این به معنای نیست که شما در اون فهرست نهایی بررسی نوبلیست ها قرار گرفتید و بنابراین اگر جایی با چنین چیزهایی برخورد کردین حواستون باشه که این یک باور عمومی غلط هست، مگر اینکه مستند به سندی باشه که مربوط به بیش از 50 سال پیش هست. از زمان آغاز اهدای جوایز نوبل تا الان، یعنی تا سال گذشته، تا سال 2023، 223 جایزه در رشته فیزیک اهدا شده، 194 جایزه در رشته شیمی، 226 جایزه در رشته پزشکی، 120 جایزه در حوزه ادبیات، 110 جایزه در حوزه صلح و 55 جایزه در حوزه اقتصاد، که البته اقتصاد رو باید در نظر داشته باشیم که آغاز اهداش از سال 1969 بوده. دلیل اینکه این تعداد متفاوته برمیگرده به اینکه در برخی از سالها بیش از یک نفر این جایزه رو بردن، در واقع جایزه بین دو یا سه نفر یا سه گروه در واقع تقسیم شده. تعدادی از افراد بیش از یک بار این جایزه رو بردن. شاید یکی از معروف‌ترین اونها ماری کوری هستش که هم در سال 1903 در رشته فیزیک این جایزه رو می‌بره، هم 1911 در شیمی. پاولینگ در 1954 شیمی رو می‌بره، بعد 1962 صلح رو می‌بره و افراد دیگه‌ای بعضن موفق شدن که بیش از یک بار این جایزه رو ببرن. ما خانواده‌های نوبلیست داریم، مجدداً خانواده کوری به عنوان مثال خودش و همسرش برنده جایزه نوبل میشن. و همینطور نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که در بین این مجموعه افرادی که جوایز رو بردن تا کنون 62 نفر زن بودن در تمام رشته ها، از جمله صلح و از جمله در واقع ادبیات. و این یکی از نقدهای جدی به نوبل هست که من یه ذره جلوتر در موردش صحبت میکنم. جایزه نوبل همونطوری که میدونید در یکی از مهمترین رشته های علمی اهدا نمیشه و اون حوزه ریاضیات هستش. دلایل مختلفی در رابطه با عدم وجود نوبل ریاضیات مطرح شده. یکی از اونها که خیلی معروف هست و البته غیر واقعی، افسانه معروفی هستش که به یک داستان رمانتیک اشاره میکنه که چطور آلفرد نوبل عاشق دختری میشه و بعد یک ریاضیدان با او ازدواج میکنه و بر اثر این شکست عشقی هستش که نسبت ریاضیدانان کینه میگیره و جایزه ریاضیات رو در وصیت‌نامه‌اش قرار نمیده. هیچ سندی برای این وجود نداره، اگرچه داستانش جذابی باشه ولی واقعی نیستش و یکی از افسانه‌های تاریخ مدرن هست. دلایل زیادی گفته میشه. یکی از دلایل اصلی این هستش که خب خود نوبل در واقع مهندس بود و مبتکری بود که بر مبنای علوم کاربردی کار میکرد. آشنایی و تسلطش در حوزه ریاضیات اونقدر وسیع نبود و شاید به همین دلیل این جایزه رو نذاشته. از اون گذشته در زمانی که نوبل این وصیت‌نامه رو مینوشت، ما جوایز فوق‌العاده با ارزشی از جمله گرنپری آکادمی علوم پاریس رو داشتیم که در رابطه با حوزه ریاضیات اهدا میشد و یکی دو جایزه دیگه. شاید به اون دلیل احساس میکرده که نیازی نیستش. اما به هر حال ریاضیدانانی که تاکنون این جایزه رو گرفتن یا کسانی بودن که در حوزه فیزیک فعالیت میکردن و عمدتاً کسانی بودن که در حوزه اقتصاد فعالیت کردن، نظریات ریاضیشون در اقتصاد کارگشا بوده که بعداً جایزه یادبود نوبل در حوزه اقتصاد رو گرفتن. البته باید در نظر داشته باشیم که نوبل تنها جایزه علمی مهم نیست، جوایز دیگری وجود داره که در رشته‌های مختلف اهدا میشه. برای مثال در حوزه ریاضیات دو جایزه فوق‌العاده معتبر مدال فیلدز و جایزه ایبل وجود داره. اخیراً جوایز گرون قیمت‌تری از جایزه نوبل، جایزه $1,000,000 نوبل مطرح شده، مثل جایزه بریکترو یا صد شکن که جا پرچمدار اگر بخوام یا همچین چیزی که به رشته‌های مختلفی از جمله علوم اعصاب اهدا میشه. جایزه نوبل عموماً به تحقیقات و افرادی داده میشه که نتایج تحقیقات اونها تثبیت شده هست و به نوعی به جریان اصلی علم برگشته و هم به دانشمندان و پروژه‌های تازه‌تر تعلق نمیگیره. در اون حوزه مثلا فرض کنید گرانتی مثل گرانت مک‌آرتور هستش که خیلی تعیین کننده است برای کسایی که دنبال میکنن که چه کسانی رو باید زیر نظر داشته باشن. همینطور برای مثال جایزه دو سالانه بنیاد کولی که در حوزه‌هایی مثل ستاره شناسی و بقیه چیزها اهدا میشه، همین چند ماه پیش در جایزه سال 2024 اهدا شد، جایزه‌های معتبری هستن که بقیه بخش‌ها رو پوشش میدن. به یاد داشته باشیم که نوبل اگرچه معروفترین و شاید پرپرستیژترین جایزه باشه، اما با نقدهای زیادی روبرو هست. من در مورد بخش ادبیات و صلح صحبت نمی کنم، همینطور بخش اقتصاد، اما در رابطه با حوزه علم مجموعی از نقدها رو میشه به جایزه نوبل مطرح کرد. بخشی از این نقدها از درون جامعه یا اجتماع علمی میاد و بخشی بر اثر در واقع نگاه کردن از یک سطح بالاتر و بررسی حوزه مطالعات علم هستش که این نقد وارد میشه. در بخش اول نقدهایی که درون اجتماع علمی هست، یکی برمیگرده به این که بنیان جایزه نوبل مربوط به زمانی هست که سازوکار علم متفاوت بده. برای مثال تاکید بر این که بین 3 نفر باید ماکسیموم میتونه تقسیم بشه با ماهیت علم امروز سر و کار نداره. زمانی که کاشفان یا در واقع تئوری پردازان امواج گرانشی بعد از این که لایگو تونست اون رو تفکیک کنه این جایزه رو بردن، خب تعدادش از صدها نفر در اون پروژه نقش داشتن. یا زمانی که بوزون هیگز در سرم آشکارسازی شد، صدها نفر نامشون پای اون مقاله بود، اما جایزه تنها به 3 نفر تعلق گرفتش. این نشون میده که جایزه مربوط به زمانیه که علم رو بیشتر تک تک افراد پیش می‌بردن تا جریان‌های ناشی از همکاری‌های بین‌المللی. همینطور نقد جدی که به این جایزه وجود داره این هستش که با مرزبندی که داره، رشته‌های جدید و مهم حوزه علم که عمدتاً در تقاطع بین رشته‌های مختلف هستند، در حوزه میان رشته‌ای هستند، مثل علوم شناختی، مثل علوم رایانه‌ای رو در نظر نمی‌گیره، در حالی که اینها موتورهای پیشرو برای آینده علم ما به شمار میرن. نقد دیگری که به جایزه نوبل وارد میشه و روش اهدای اون، صبر طولانی مدت کمیته نوبل برای رسیدن نتیجه نهایی تثبیت نظریه هست که گاه‌گداری باعث میشه که این جایزه برخلاف جریانات روز به پروژه های قدیمی بده که امروز دیگه در واقع در مرز و لبه دانش قرار ندارن. البته تو سالهای اخیر نوبل سعی کرده که تا حدی بروزتر کنه خودش رو. برای مثال زمانی که جایزش رو در حوزه شیمی به روش ابزار ویرایش ژنی کریسپر کس 9 داد، خب این نسبتاً حوزه جدیدی بود که بانیانش ایجاد کرده بودن، اما این نقد به طور کلی وارد. نقد دیگه ای از دید در واقع مطالعات علم به این جایزه مطرح هست، به خصوص نقدی که از جریان مطالعات فمینیستی و از جریان مطالعات اقلیت ها به این جایزه وارد میشه و اون هستش که اگر تاریخ رو ببینیم، شما برای مثال ببینید که تعداد کمتر از 70 نفر زن در بین برنده ها وجود دارند. ما تقریبا هیچ آمار مشخصی از این نداریم که آیا هیچ کدوم از برنده ها متعلق مثلا به اقلیت های جنسیتی بوده باشند یا متعلق به اقلیت های نژادی بوده باشند. یک نگاه در واقع نقادانه ای که وجود داره این هستش که برگزار کنندگان و اهدا کنندگان جایزه نوبل به نوعی نگاه رایج معروف به مردان سفید اروپایی رو که دگر جنسگرا هم هستن دارن بازتولید میکنن و اون رو تقویت میکنن و به همین دلیل به خاطر سوگیری هایی که دارن اون ساختار قدیم علم رو که خودشون بنیان گذاشتن حفظ میکنن. این نقد خب به شدت بررسی شده از زوایای مختلف، البته پاسخی نسبت به بخشایی از اون وجود داره، اگرچه واقعا کسی نمیتونه بره قسم بخوره که در بین کمیته انتخاب کننده هیچ سوگیری وجود نداره. اما بیا یه لحظه فرض کنیم که واقعا چنین سوگیری هایی نباشه. مسئله اینه که چون جایزه نوبل در رشته علم داره به تحقیقاتی اهدا میشه که زمان طولانی از انجام اون گذشته و الان به نتیجه اون آشکار شده و به در واقع تثبیت رسیده، ما باید زمان انجام اون تحقیقات رو در نظر بگیریم. به قول یکی از دوستان، نباید در این مقایسه دچار زمان پریشی و مکان پریشی بشیم. به چه معنا؟ به این معنا که شما اگر تحولات اجتماعی رو در طی 50 سال، 100 سال، 200 سال گذشته مرور کنید، ببینید که تا همین اواخر برای مثال زنان در دانشگاه‌ها، در مجامع آکادمیک فرصت رشد چندانی یا قابل مقایسه با مردان رو نداشتن. اقلیت‌های جنسی به همین ترتیب. حتی زمانی که زنان وارد دانشگاه میشن و رشد می‌کنن، فرصت‌های تحقیق و توسعه، بودجه‌هایی که در نظر گرفته میشه و یا انتظاراتی که از اونها وجود داره در مقایسه با همکار مردشون فوق‌العاده ایجاد مانع میکنه. بنابراین به طور تاریخی نوعی تبعیض علیه زنان وجود داشته. حالا زمانی که ما داریم مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال بعد از اینکه یک پروژه انجام شده جوایز رو میدیم، به خاطر اون تبعیضهایی که وجود داشته کسانی بیشتر تونستن پیش برن که در معرض اون تبعیضها نبودن. حالا در طی چند دهه گذشته ما کم کم داریم سعی میکنیم، البته ناموفق، هنوز که هنوز زنان و دخترانی که در حوزه فضاهای آکادمیک هستن میتونن شهادت بدن که چقدر فضا برای کار اونها سخت‌تر و دشوارتر هست، اما با این وجود سعی شده که فضا بهتر بشه. ما نتیجه رو در چند دهه آینده میبینیم. واقعیت اینه که اما باید شاید به این نتیجه برسیم که ترکیبی از این دو، یعنی سوگیری های موجود و این سابقه تاریخی مکانی اجتماعی و فشار فرهنگی در این مورد نقش داشته. نکته دیگه که در رابطه با جوایز نوبل باید در نظر داشت این واقعیت هستش که اگرچه این جایزه واقعا یکی یا شاید پرپرستیژ ترین و دارای جایگاه اجتماعی بالای عمومی باشه، اما به خصوص کسانی که به علم علاقه مندن باید حواسشون باشه که این جایزه حکم معصومیت دانشمند نیستش. خیلی از دانشمندانی که این جایزه رو گرفتن گاه‌گداری رفتارهایی رو داشتن در حوزه‌های غیر تخصصی خودشون که رفتارهای به وضوح غلطی بوده، از دفاع از برای مثال تبعیض نژادی بگیرید تا باور به طب آلترناتیو مثلا چه می‌دونم شرقی و غربی بگیرید تا باور به وجود بشقاب پرنده ها و بقیه چیزها. جایزه نوبل به یک پژوهشی اهدا میشه که اون پژوهش در طول زمان در واقع تثبیت شده. شخصی که اون پژوهش رو پیش برده ممکنه در بقیه زمینه‌ها یا نادان باشه یا اشتباه داشته باشه. این حکم در واقع معصومیت رو به همراه نداره برای کسی که این جایزه رو میگیره و باید مراقب این بود. ضمن اینکه در نظر داشته باشید هر کسی که جایزه نوبل رو نگرفته به این معنی نیست که کار ارزشمندی نکرده. بر مبنای قانونی که در نوبل وجود داره، نوبل فقط به افراد زنده داده میشه. بنابراین بسیاری از کسانی که در این مدتی که کار اونها به رسمیت شناخته شده درگذشتن در شامل این نمیشن. برای مثال این مورد رو در مورد کاشف دی ان ای و داستان فرانکلین میبینید یا خیلی افراد دیگه. آدمی مثل هاکینگ جایزه نمیگیره به خاطر اینکه مجموعه کارهاش در واقع به اون شدتی که نوبل میخواد تجربه پذیر نیستش و افراد دیگه‌ای که در زمان خودشون کارهاشون کمتر دیده میشه، آلن تورینگ همینطور یا مثلا تسلا و بقیه افراد. بنابراین نه نوبل به کسی معصومیت میده، نه نگرفتن نوبل به معنای کم اهمیتی کار هست، اما جوایز نوبلی فرصت رو به وجود میارن که حداقل یک بار در سال به بهانه اون به دنیای علم و تحولاتش نگاه بکنیم، ببینیم که به خصوص در این ایام، ایامی که دنیا درگیر جنگ و نبرد و اینجور چیزها هستش و اختلافاتی که ریشش خیلی هم شاید منطقی نباشه باعث کشت و کشتار میشه، همزمان توجه بکنیم که جهان میتونه در مسیر دیگه ای هم پیش بره و افرادی هستند که جهان رو به سمت جلو پیش ببرند. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. ما هفته دیگه هم در رابطه با نوبل صحبت خواهیم کرد، این بار در رابطه با برندگان سرشته فیزیک، شیمی و پزشکی، و بعد از اون دوباره برمیگردیم به روال عادی خودمون. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده صحبت میکنه. مطابق معمول میتونید منابع بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا در زیر هر اپیزود در بخش مطالعه بیشتر پیدا بکنید. همینطور در شبکه‌های اجتماعی هم من سعی میکنم که اونها رو به اشتراک بذارم. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.